مردم خیلی سختی کشیدن. میگن اونی که فکر میکنه میتونه عقیده یه نفر دیگر رو تغییر بده زیاد آدم دانایی نیست.
کجای دنیا شما دیدی مثلا صبح موشک بخوره کشور چپ شوخی کنی بخندی بعد جوابشو با موشک پس بدی؟
ما همیشه دنبال اینیم که حقایق رو دنبال کنیم که آمریکا سیستم دفاعی جدید گذاشته. منم نوشتم ولی تا صبح که هرچی اومد خورد. رکورد داره میشه. قسمت 45 گفتگوی روشن در شرایط خاص، شرایط جنگی، ما هم مجبور شدیم اینطوری بگیریم. استودیو مشکل خوردن ولی دیگه به هر شرایطی بود گفتیم ضبط کنیم. محمد، نظر درباره این شرایط این 12 روز؟
عجیب غریب. آره، واسه ما که خارج کشوری استرس زیاد، بیخبری، بعد نمیدونی کدوم رو دنبال کنی، چه جوری چه اتفاقی داره میفته، بعد همزمان شما نگرانی، همزمان بعد این طرف هم اخبار رو بشنوی ببینی اصلا اینجا حالا چی میخوام بگن مردم اینجا که دوران، هر کی یه نظری داره باید جواب اینو پس بدی که من طرف اینا نیستم، من طرف اونوریا نیستم.
توجیه بکنه خود.
دقیقاً.
اصلا من با توجیه موافق نیستم. این قسمت رو میخوام درباره این 12 روز بگیریم، ولی با این لنز که تو این 12 روز چه یاد گرفتیم و چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم به عنوان یه فرصت برای بهتر شدن. آره. آیا شده چیزی رو تو این 10-12 روز بهش برسی که قبلا نرسیده بودی؟ چیزی که متوجه بشی؟
اینکه با آدمی که یه ذهنیتی داره و سفت و سخت پای اون ذهنیتشه و شما مخالفی نباید بحث کنی، اصلا نیازی نیستش که ادامه بدی، چون هر کاری کنی اون بازی توجیه میاره، اصلا منطقی نیستش. با منطق مثلا من نمیخونه دیگه، بیشتر از یه جایی به بعد مثلا بزنم تو شوخی خنده دیگه، اصلا ادامه ندم، فقط وقت خودم رو تلف میکنم. یعنی اصرار و پافشاری پای چیزی که میدونید ارزشی نداره، تهش به جایی نمیرسه، بیهوده است.
آره دیگه، میگن اونی که فکر میکنه میتونه عقیده یه نفر دیگر رو تغییر بده زیاد آدم دانایی نیستش.
دقیقا.
بهترین کاری کردی. من امروز با کی حرف میزدم درباره همین ایران اسرائیل، گفت نه اینات بزنن ایران رو فلان کنن بیسار کنن. گفتم چه این حرف رو میزنی؟ دو خط با هم رد و بدل کردیم. گفتم باش.
آره واقعا.
گفتم من به نظرت احترام میذارم. خانومم بود. اونم گفت منم به نظرت احترام میذارم. قلب فرستاد، منم اموجی بغل. تموم شد.
نه آخه یه سری اصلا احترام نمیذار. این تحمیل کردن از خیلی بده. یعنی شما اینم چه چیز جدیدی که یاد گرفتم که اگه من این نظری دارم نیازی نیست تحمیل کنم. اگه دید طرف منطقی به نظر بیاد خب قبول میکنه، مثلا به این نتیجه میرسیم جفتم. اما اگه نه، نیازی نیستش حتما بگم تو باید مثل من فکر کنی. اونم حالا ذهنیت خودشو داره. خیلی دیدم این چند وقت. ولی برعکسش هم دیدم که طرف نه، قصدش این بوده که باید تو هم نظر باشی با من. اگه نباشی اشتباهه.
بعد این همونیه که از دیکتاتوری میناله.
آره.
همونی که میاد میگه که من دیکتاتوری نمیخوام، ولی میگه نظر من همین که.
دقیقاً. بعد تو هم حالا 1% از این قضايا حالا حمایت کنی، مثلا بگی که یا مثلا بگی که اشتباهه یه سری چیزا، همه جوره شما مقصری، همه جوره این بعدی اینه که چند دستگی وجود داره، شما هیچ کاری نکنید توی یه دسته قرار میگیری، یه کاری بکنی بگی اینا خوبن باز توی یه دسته قرار میگیری، به اینجا دیگه نمیشه کاری کرد، نمیشه اصلا تحمیل کرد، نمیشه اصلا قبول کرد بحثی گزی، بعد بگی آقا من میطرفم تمام، حالا هر چیزی شما میگی درسته. یه چیز دیگه که یاد گرفتم یا به چشم دیدم این همبستگی ایرانیاست. اصلا ایرانی ها یه جوره دیگه هن، یه چیز دیگه هن. کجای دنیا شما دیدی؟ مثلا صبح موشک بخوره کشور چپ شوخی کنی بخندی بعد جوابشو با موشک پس بدی. فقط یه ایرانی هن که اصلا هیچی نترسیده، کسی واقعا ترس تو دلش نی، نگران هن مردم که آقا خب بعدش میشه، چون خب حالا ما یه سری ناآرامی ها داریم دیگه تو کشورمون حالت عادی، ولی وقتی موشک خوردن کسی اصلا نمیترسید، خیلی نترسیم ما، خیلی یعنی تو خون ایرانی هست، تو اون همبستگیه خیلی به چشم میومد.
ببین نترس که حالا من الان یه مقداری چون آرومتر شدیم بیشتر فکر میکنم، مردم خیلی سختی کشیدند. تو بیشتر از من تو ایران زیاد میری، وزیر فشار یه زمانی دیگه بیخیال میشه اصلا، میدونی خسته شدن، یعنی این دیگه توان این که بخوان سر موشک هم قصه بخورن نداشتند، حالی که از دور ما میبینیم باز با کمال احترام. ولی قشنگیش همین بود که ما به ایران حمله میکردند و یک نفر به سوپرمارکت ها حمله نکرد که لوازم برداریم بریم خونه.
دقیقا
لوتینگ بهش میگن انگلیسیش،
احتکار.
لوتینگ چه احتکار؟
لوتینگ
یعنی آره نه لوتینگ یعنی که حمله میکنن به میزنن شیشه سوپرمارکت رو میشکنن. توی آمریکاش نگاه بکن دیگه، هر باری که یه اتفاق ناآرامی میشه به قول خودت میرن غارت میکنن. بعد مردم رو نگاه کنی چه قشنگ. اینا چیزایی بود که برای منم خیلی قشنگ بود. کسانی که از تهران میرفتن همه جا میدادن بهشون، آقا بیا خونه ما، بیا باغ ما، من دو تا جا
رایگان مثلا سرویس دهی میکنن. یا اصلا اینجا حالا تو خود دبی یه سری ها میگفتن که اون ایرانیایی که مثلا بلیط داشتن برگشت یا حالا ویزاشون مختل شده، کنسل شده، ولی باز باید بمونن و مرز هوایی بسته شده، اینجا چقدر حالا رسیدگی میکنن. آقا رایگان مثلا یه مدرسه رو گذاشته بودن واسه اینکه حالا خوابگاه باشه واسه این مدتی که اینجا. خیلی خیلی بعد حالا یکی نمیدونم چجوری وقت کرده تو این وضعیت دوربی مخفی بگیره. یه دوربی مخفی دیدم تو همین روزا، مثلا رفته بود توی سوپرمارکت به قول شما لوتینگ کرده بود، سبد مثلا روغن و کنسرو گرفته بود. آره تو همین وضعیت. بعد مردم پیشش بودن میگفتن بابا بذار واسه بقیه. خیلی
جدی به من خیلی نشون بده.
آره حتما میفرستم حالا اگه شد اصلا.
ببین تا روز 12 است صلح نه آتش بس شده. صلح که هیچ وقت کسی با این کشور نمیکنه، همچین عین گرگ میخوان بیان تیک پارمون کنن. تو تا ابد یادت خواهد بود 12 روز. الان هنوز متوجه نیستی، هممونا، نه فقط تو، نمیخوام نگاه بالا پایین داشته باشم، خود من آدم متوجه نیست، همیشه یادش میمونه. دیگه چی از این 12 روز طوفانی؟
تو خودم دیدم، خودم رو بیشتر شناختم که چقدر عرق ملی دارم، چقدر بیشتر ایران رو دوست دارم، چقدر مهمه خاک وطنم.
البته تو همیشه داشتی.
خیلی آره من خیلی
بیشتر بود
ایرانیزه ترم نسبت. آره خیلی بیشتر بوده، مثلا حالا نسبت به اطرافیانم کسی که تو دوام ایرانی ترم من، ولی بازم اصلا این چیزی که دیدم اینقدر نگران خاک وطنم، یعنی نگران اینم که به کشورم تجاوز شده، به خاک محرم شخصی آره. کشورم حالا هر چند ناآرامی داریم تو کشور، حالا خیلی اتفاقای دیگه داره میفته.
یه چیز دیگه است.
دقیقاً
یه بحث دیگه است. اگه شما از تعرض به کشورت عصبانی، دلیل نمیشه که از ناآرامی خوشحال باشی. اینو متوجه نمیشن خیلی. خب؟
بعد کیف می‌کردم مثلا ایران، حالا جا
می‌زدم
به قرآن. مثلا می‌دیدم موشک، بعد این میما رو نگاه می‌کردم مثلا با شوخی با موشک‌های ایران شوخی میکردن کشور خارجی که کیف میکردن. اونم مثلا دارید دفاع میکنید در برابر حالا یه ظالم یه ستمگر.
در برابر کی؟ در برابر قوی ترین کشورهای دنیا.
دلیده.
من اتفاقا خود منو میشناسی، من اصلا روی شبکه اجتماعی کامنت نمیذارم. تنها کامنتی که با صفحه فارسی میگذاشتم اون روز روی خبرگزاری دویچه وله آلمان بود که میدونید با نیت بد خبر میذارن که آمریکا سیستم دفاعی جدید گذاشته. منم نوشتم ولی تا صبح که هرچی اومد خورد. بعد چرش کردم اصلا جیگرش خنک میشد. و من اینا نمی نوشتم که جیگر خودم خنک شه، می نوشتم که شرم میکردم که مردم ببینن. این روحیه دادن تو شرایط بعد وظیفه ماست و این چیزی بود که حالا تو تعریف کردی، من درباره خودم متوجه شدم تو این 12 روز. ما 4 سال الان شد که روی کانال های انگلیسی محتوا میذاریم، خودت هم روز اول بودی، و 2 که فارسی میذارم ویدیوهای کوتاه، و این قسمت 45 پادکست روشنه.
گفتگوی روشنه.
وقتی پادکست رو زدیم وسطش گفتم نکن رسالت من این بوده که محتوا درست کردن یاد بگیرم که این قسمت ها رو ضبط کنیم که زندگی مخاطب بهتر شه. و میدونی بیشترین مخاطب ما همسن شما.
دقیقا،
یعنی بین 16-35، بالای 60%. بعد تو این 12 متوجه شدم که نه، اصلا رسالت تو این بوده که مردم آرامش بده. و اگه خاطرت باشه اینو با افتخار میگم، یعنی با تواضع و افتخار که از روز اول گفتم این میگذره، به اون بدی نیست که فکر میکنی. حتی 2-3 پیش که آمریکا می‌خواست حمله کنه گفتم بعضی اوقات ممکنه که شرایط بدتر شه ولی بهتر میشه، و این یه امیدی به مردم میداد، حالا در حد همون چند نفری که ویدیو رو میدیدن. و این رو من درباره خودم متوجه شدم و فهمیدم که این جزء رسالت های منه. رسالت کلمه قلمبه سلمبه یه جزء هدف های منه، چیزی که شاید اصلا برای این الان وجود دارم. و خیلی از آدما تو این 12 روز من میدیدم طرف میگفت من از تهران نرفتم به خاطر اینکه میخواستم به گربه های خیابون برسم.
کی همچین کاری میکنه؟ کجای دنیا
چه آدمی؟ حالا همه جای دنیا هست میدونی، حالا اینکه جای دیگه نه. چون بعضی وقتا دوست دارم سری بگم احساساتی نشو، قطعا آدمای دیگه هم هستن، ولی چقدر خوبیا رو دیدیم.
خیلی این نگرانیه خیلی جذاب بودش. خیلی اصلا یه متن بودش خیلی منتشر میشد، میگفتش که همه بیشتر از اینکه نگران خودشون باشن نگران بقیه‌ان. یعنی من میشم نگران اطرافیانم، نگران کسایی که نمیشناسمم. این خیلی جذاب بود. هیچ رو نمیشناخت. مثلا کجا، مثلا من تهران زندگی میکنم، تو بندر عباس موشک میخوره، من نگران اونم، نه کسی که حالا اطراف خودمه. این خیلی جذاب بودش که همه مثلا یک دل بودن. حالا یه سری این لابلا خب خوشحال بودن، اینا حالا بحثش شده، ولی باز اکثریت
اونم میرسیم.
ولی باز اکثریت اونم ببین یه منطقیه که مثلا عدید اونا یه مشکلی، یه چیزی که یاد گرفتم، خیلی ها از اینه که بقیه نگاه نمی کنن، خیلی ها فقط میگن آقا ذهنیت من، حالا چیزی که میبینم، اما نمیگم آقا خب شاید عدید اونم درست باشه. اونم به سر انتقاد دارم، ولی حالا حرف برگرم برف خودم، کلیت جامعه خیلی نگران هم بودن. این اصلا خیلی جذاب بود. بعد تو این 12 روز میگم این باعث شد بیشتر به ایران علاقه من بشیم بیشتر. حالا یه چیزی هم که من خیلی دیدم این روزا، خیلی ویدیو ها عکسای از مثلا جاذبه گردشگری ایران تو اکسپلور زیاد شده بود. مردم بیشتر کیف میکردن مثلا ویدیو تخت جمشید مثلا، اصلا یه پیجی هستش فقط حالا عکسای تاریخی ایران رو میذاره، حالا جاذبه گردشگری ایران ویوهاش چندین برابر شده تو همین چند روزه. ملت کیف کردن، ملت خیلی بیشتر علاقه من شدن به ایران، حالا اسم ایران نه، حالا حکومتی که توش یا حالا هر چیز دیگه، مردم ایران خیلی این همبستگی بیشتر شده.
یکی از دریوریایی که من میگم، میگن چرا پرچم ایران از اون استفاده میکنه؟ حالا من استفاده نمیکنم، به ایتورا هم گفتم لطفاً یه چیزی بذارید که وقتی میخواهید درباره ایران صحبت کنید روی ویدیو، مثلا من دارم میگم ایران، پرچمو نیار بالا، یه نماد ملی رو بیار. مثلا برج آزادی رو زیاد استفاده میکنیم، اونم فقط به نیت اینه که نزدیک شیم همه به هم. ولی خب مثلا وقتی شما روی تلفنت میزنی ایران، اموجی چی میاد بالا؟ میدونی؟ یعنی یه مقدار این حساسیت رو بذاریم کنار. و در این حال من خیلی اعتقاد دارم، اینو واقعا اعتقاد دارم، که شما یک نمیتونی نظر کسی رو عوض کنی، و دو یه جایی باید خودت کوتاه بیای. مثلا خیلی وقتی می طرف داره اشتباه میگه، اگه اصرار داره باش، تموم شد. این اصرار این که نه من حرفمو میخوام به کرسی بشونم درست نیست. و حتی توی بیزنس، توی کارآفرینی، یکی از قسمت‌های مدیریت اینه که سعی نکنید همش حرفتون رو به کرسی بشونید، چون زمانی که شما حرفتو به کرسی میشونی، به طرف میگی من درست میگم، احترام طرف برات ابی میره.
دقیقاً.
چون غرورش خورد میشه. اینو من توی این دوران قشنگ دیدم. دیگه چی؟ آیا چیزی هست؟
دیگه چیز
جدید؟ البته خیلی زوده که بخوایم ریفلکت فکر کنیم به این داستانها. من رو کلمه ریفلکشن، فکر کردن به همه چیز خیلی تاکید دارم. خیلی زوده، باید زمان بگذره، ولی این 12 روز تلاش برای رشد فردی. ما 2 هفته پیش داشتیم به چی میخندیدیم با هم؟
خیلی زیاد.
به چی ها میخندیدیم؟ برنامه چی بود؟
به قول شما کاش دغدغه ما همون عشق بودیم.
عشق چی؟
عشق روشن دیگه، مثلا ساخت عشق روشن، ساخت این برنامه.
یعنی 2 هفته پیش داشتیم سر اون شوخی میکردیم با هم. خب یعنی اینکه باید قدرشناس باشیم، یعنی که خیلی وقتا یه سری چیزا رو داریم متوجه نمیشیم. حالا الان شاید مخاطب بگه بابا شما که خارج ایرانید، امنیت داشتید. آره خب حرف درسته، ولی دلیل نمیشه که ما نگران نباشیم. ما از تو داشتیم خودمون رو میخوردیم.
دقیقاً. مثلا صبح به صبح، حالا مردم اینا خب تو دل جریان بودن، ماها چون دستمون به اینجا برنامه، حالا نت هم که نبودش، صبح به صبح پاشو فقط اخبار رو نگاه کن، حالا این اخبار درست میگه، اون درست میگه، باید یه دو تا چهار تا بکنیم، مثلا یه جنبندی برسی بین این دو تا حالا مرجعهای خبری. اینا یه استرس داشتی اینا، خب اونا حق دارن میگن شما تو رفاهید، مثلا ما زیر موشکیم، ولی ما خب حق داریم دیگه، ما بالاخره هموطنمون اونجا کشور خودمون داره آسیب میبینه، حالا هر چند فاصلمون زیاده باز دلامون همونجاست.
آره فرق نمیکنه. من یه چیزی که خیلی پرهیز میکنم اینه که حرف سیاسی بزنم، و تو این هفته هم خودم فکر نمیکنم حرف سیاسی زدم، من فقط صحبت ایران کردم و یه بار درباره پسر شاه صحبت رو گفتم، اونم سیاسی نبود. اونم میگم بابا یکم شفاف نگاه کنیم. حالا یه چیزی که الان میگم کسی نمیدونه، خب من مدرسه ایرانی رفتم دیگه، کنکور ایرانی رو هم دادم، و فکر میکنید چی قبول شدم؟
حقوق مثلا،
علوم سیاسی از دانشگاه تهران. ولی انقدر تو اون سن کم باهوش بودم گفتم نه نمیخوام اصلا سیاست بخونم، یعنی اصلا به سیاست کاری ندارم. ولی یه پیشنهادی که به همه میدم اینی که قبل از اینکه بیایم نظر سیاسی داشته باشیم، چهار تا کتاب بخونیم، چهار تا کتاب تاریخی، تاریخ معاصر. من تو این دو سه روز هی دارم میگم آقای عباس میلانی، کتابای آقای میلانی رو بخونید. آمریکا هم هست، استاد دانشگاه هم هست تو آمریکا، تحقیق کرده. زمانی که کنگره آمریکا یه سری کتاب‌ها رو از حالت محرمانه در میاره، این میره تحقیق میکنه، با فرح پهلوی حرف زده، با وزیرای قبلی حرف زده، با همه حرف زده، یه کتاب بی‌طرفه. اینا رو بخونیم ببینیم سر این کشور توی 100 سال گذشته چه اتفاقایی اومده افتاده، و بعد نظر بدیم. من برای همین میگم مردم زیر فشارن، توی خیابون نیروی انتظامی بهشون گیر میده، دخترامون توی خیابون میرن با روسری و دنبال اینا، هنوز دارن اسمس کشف حجاب، که امیدوارم دیگه این چیز بره کنار دیگه، این درس باید بشه برای هممون. مسافرت نمیتونن برن، دلار از چقدر شده به کجا رسیده، اینا همش توان اقتصادی مردمه دیگه. خب این خشمی که هستش اگر آگاهی نباشه، یهو میگی من خوشحالم که اسرائیل به ایران حمله کرد.
دقیقا.
نه اینکه آدم بدی باشه، نمیدونه. و همین خاطر واقعا اینو صمیمانه میگم، و کسانی که ما ویدیوهامون رو نگاه میکنن، کسایی این که دنبال اینن که بهتر شن، با هم همه میخوایم بهتر شیم. کتاب آقای میلانی بخونید، من فکر کنم ایشون مجانی هم گذاشته پی دی افاشو، اگه توانشو دارید برید روی آمازون و سایت خودش بخرید. به خدا اصلا ایشون من نمیشناسم، اگرم نه که کتابای دیگه بخونید. کتاب آقای کتاب چقدر هم دوستش دارم، آقای زیبا کلام بخونید.
آره یعنی توی خود ایران هم
خودت هم بخون. پیشنهاد ها
حتما. بعد حالا یه چیزی هم که احساس میکنم که اینجوری شده، میل مردم به آگاهی خیلی بیشتر شده، خیلی رفتن سمت مطالعه، که بدون خب سیاست یه چیزی که عموم مردم اصلا در جریان نیستن دیگه. یعنی معلومه شنیدم مثلا یه اتفاقی که میفته مثلا شاید سه ماه پیش توی اون بحثای سیاسی حل شده باشه، تازه رسیده به مردم. خب مردم آگاه نیستن این قضیه دیگه. الانا استراتژی‌های سیاسی هر کی تحلیلی یعنی صحبتی میکنه قطعا رفته خونده یه چیزی، علاقه من شده، باز آگاهیه رو داره بیشتر میکنه. این هم حالا یکی از مزیت‌های
خدا کنه.
من اینجوری بودم، حالا
خدا کنه
من علاقه من شده،
حال درود به شرف تو، ولی در سطح بزرگتر خدا کنه، به خاطر اینکه ما آدم ها فراموش میکنیم، حافظه‌مون خیلی سریع بمیره. حالا منظورم اینه که این مردم حافظه‌شون همش به یه چیزی باید فکر کنه. الان خریج فارسه، میخواد ترامپ عوض کنه، که آخرش چی شد؟ نکرد.
نه.
بابا اتفاقی که نیفتاد، منو محاکمه کردید، دوستانو محاکمه کردید، به ابی فوش دادید، بدبخت.
بنده خدا.
خب حالا اینا ویدیوی کوتاهشو نمیدونم، چون وقتی ویدیو کوتاه میذاری مردم خشکی میشن. تو ویدیو بلند وقتی همه رو گوش داده میتونه واسه کنه به هم، منظور متوجه بشه. دیدم ابی اومده دبی، آهنگ عربستان، آهنگ خریج فارسو نخونده. بعد بهش گیر میدن که چرا نخوندی؟ خب بخونه میدونستن زندان، بخونه دیگه. آخه این کار یه چیزی از طرف میخوای که منطقی نیستش. بعد بنده خودم گفته من سیاسی نیستم، ولش نمیکنم. حالا نه اینکه من طرفدار آقای ابی باشم، منظور این که آدم ها یه زمان خلیج فارس، یه زمان دو میدانی تجاوز توی کره دیگه خود شما چرا میخنده؟
اصلا
واقعا مربیشون بود؟
آره نمیدونم، من اصلا پیگیرش نشدم دیگه. یه جایی به من
میشه الان من یه چیز خاطره بعد تعریف کنم؟
آره اصلا بس
تو هم که پایه یه اصلا
هاشیه.
من دبیرستان بودم، یکی از بچه ها شیطنت کرد رفت این خونه هایی که این خانوم ها هستند. خب. رفت اونجا بابا شدید. رفت اونجا بابا شدید و باباش بهش گفت پدر سگ تو اینجا چیکار میکنی؟ پسره گفت تو اینجا چیکار میکنی؟ خب و با هم دوست شدن.
بابا
جدی میگم، حداقل چیزی بود که برای ما تعریف کرد، یا چاخان تعریف کرده یا واقعا اونه. چه این تعریف کردم من؟
مرتبط با اون ورزشکار رو دوباره میدونیم.
آها ورزشکار آدم عادیه دیگه، حالا اشتباه میکنه، نه اینکه اشتباهش عادی باشه، خلاف کرده باید بزنن بیچارهش کنن چون آبروی کشوری برده، ولی ورزشکارم آدم ممکنه خطا کنه، خطا کرده و مربیش هم رفته ملحق شده بهش.
تو دیگه چرا؟
اینو ما کجای قلبمون بذاریم؟
اصلا راجمون
هم منم میام اینطوری.
بعد این لابلای یکی دزدی کرده مثلا همون گروهه، بابا تو که رفتی خلاف کردی نکن.
بابا برای اینکه پرت نشی منظورم اینه که مردم حواسشون هی پرت میشه، افکار عمومی مردم نه، از این به اون میپرن. این 12 روز فرصت خوبیه که ما یکم فکر کنیم که آیا میخوایم ابزار فکر کردن داشته باشیم. مثلا تا یک کتاب تاریخ سیاست ایران نخونی، اگه معمای شاه رو نخونی، اگه کتاب های جامعه شناسی نخونی، چطوری میتونی نظر داشته باشی؟ برای همینه که مثلا تو فکر بکن تو فوتبال یکی میده من یه حرفی میزنه، من تو دلم میخندم، مثلا تو اصلا نمیدونی که
دقیقا
این چیه مثلا. حالا باز فوتبال همه فکر میکنم میدونن، یا برعکس مثلا من بیام تو پزشکی به یه متخصص مغز بخوام بیام درباره مغز صحبت کنم میخنده به چرا چیز نگه، تو دلش میخنده. سیاست هم همینه، سیاست به صورت کلی ها، این که بیای نظر بدی. نه میگی دوستت چی گفته بود درباره رضا پهلوی؟
آها
اونجا گفتی به؟
آره بابا خیلی نزدیکم هستیم، ولی واقعا یه اختلاف بزرگی بین ما پیش بود بعد این قضیه. این که میگفتش آقا الان استقبال کنیم، اینا دارن حمله میکنن، حالا میکشن یه عده زیادی رو، برکنار میشن، بعدش رضا پهلوی و خود اسرائیل حالا مثلا دولت رو میگیرن دستشون، بعد ما مردم متحد میشیم با اونا میجنگیم، دوباره اون موقع یه حکومت سومی خودمون میسازیم. خواهی به این راحتی بود که تا الان میکردیم این کارو؟
چرا بار اول تعریف کردی درد اومد، الان تعریف کردی عصبانی شده؟
خدا پافشاری میکرد، میگفتش بابا اون موقع خودمون همه مردم متحد میشن.
خب دیگه همینو میگم، اون کسی که این حرفو بهت زده اطلاعات کافی برای حرف زدن همچین چیزی نداره. یک، اسرائیل میگه نوکر بابای منو تو.
من یه عاشق چشم ابرو بود.
دو، بعد تو اگه میخوای اونا رضا پهلوی رو بیارن، بعد تو بجنگی بیرونش کنی، خب اینا رو بیرون کن. چرا میخوای اینطوری؟ بعد موضوع آخر، تو عراق رو نگاه نکردی؟ عراق رو به بهانه اینکه سلاحای کشتار جمعی داشته، حمله کردن، صدام بیرون کردند. 1 میلیون نفر کشته در عراق. تا رسیده به اینجا که هنوزم از معقبه. افغانستان رو ندیدی؟ سوریه، من اینو توی که لایو گفتم، بشار الاسد دیکتاتور، خیلی خوب، 3 ماه پیش 4 ماه پیش شما اگه میخواستی بری لب دریا با خانومت، خانومت میتونست بیکینی بپوشه، الان باید مایو سر تا سری بپوشه. یعنی کی گفتی؟ چه کسی به شما تضمین میده که یه چیزی بره و بهتر بیاد؟ اینا به خاطر اینکه نخوندن. بعد اصلا خب تو وقتی اطلاعاتو داری میگه از اون تلویزیون منفور لعنتی من و تو و بی بی سی و ایران اینترنشنال وقتی که مصرف میکنی، و بالعکس اگه فقط تنها منبع اطلاعات تلویزیون ایرانه، این هم این همونه، این حالا اونوریه این اینوریه،
هر کی یه گرایشی داره بالاخره. حالا
منبع باید راستی آزمایی بشه. ما همیشه دنبال اینیم که حقایق رو دنبال کنیم، انگلیسیش میشه follow the facts، دنبال حقایق برو، سندش کجاست. تو لایوای منو میدیدی؟
من فهمونی
که درباره هواپیما چی گفتم اسرائیلی؟
نه نبودم اونجا.
من توی لایو گفتم، گفتم آقا هر هواپیمایی که ایران بزنه من شیرینی میدم. بعد اینکه گفت ایران 8 تا 5 تا F-35 داره، گفتم بابا کنترل که نداره.
بیتو هم زده.
بیتو هم زده. خب گفتم سندش یه دونه از این درونای هرمز زده شیرینیتون. یکم فکر کنم دیروز دیدم. یعنی حتی شما زمانی که حس وطن پرستیتون اومده بالا، باز منطق سند کجاست؟ و کسی که سند نداره خب احساسی اون حرفی که به تو میزنه رو میزنه دیگه. بعد فکر کن این حرفو بری به یه کسی بزنی که این کاره بشه، خب میخنده به
اصلا میگه مگه اینقدر راحته؟ هم این حالا برمیگه و اون چیزی که گفتم تایی در تحمیلش دارن. بعد من اینا رو دیدم گفتم بابا هر چقدر من اطلاعاتم کافی نباشه تو این زمینه، هر چقدر زمینه نداشته باشم تو موضوع سیاست، بازم حداقل درکم میرسه این چیزی که تو میگی اشتباهه، تو داری تحمیل میکنه، پس من دیگه با بیخیالش میشم، دیگه ادامه ندم این قضیه رو. و این چند دستگی بازم میام خیلی
کمتر شده. یکی از خوب من این فکر کنم ویدیو روز دوم جنگ بود که گذاشتم که از دل این اتفاقات تاریک اتفاق خوب میفته و افتاده، اینکه ما یکی شدیم. خود من بیام از ایران دفاع کنم، چون یه سری ملاحظات آدم داره دیگه، نمیتونی به عنوان کسی که خارجه محتوی انگلیسی درست میکنه، من الان ماه دیگه آمریکا تو فرودگاه نگرم بیدارم بگن چیزایی گفتی چیه؟ میگم دست تو بوده اصلا. میگم اون ویدیو AI بوده، هوش مصنوعی بوده، تو هم پست کردی.
آها این موشکا
میگه. تو آمریکا نمیخوای بری.
نه دیگه.
جنایتکار.
دشمن.
آره خلاصه که این فرصتیه برای ما که فکر بکنیم، ابزار فکر داشته باشیم. من معمولا وقتی که جمعی میرم، مثلا فکر کن یه مهمونیه 3-4 نفر وایسادن، وقتی وارد جمع میشم اولین کاری که میکنم میخوام بفهم اینا چیکارن، که یه وقت حرفی که اونا توش تخصص دارن نزنم، خدا مسخره نکنم.
نظری که حالا فقط در حد اطلاعات منه رو در واقع اونا نگم، ولی خیلی اصلا هر چیزی دلشون بخواد میگن، کنترل که نمیندازه به قول شما. آره هر چی دلت میخواد میگی. بعد تحمیل خیلی بده که بابا شما میخوای حرفتو به کرسی بشونی، میدونی اشتباهه، ولی دیگه تا یه جایی رفتی دیگه، با این به بعدش هم بگی. حالا یه چیزی که الان یادم اومد راجع به این روزا اینه که خب خیلی از مردم وقتی دیدن که مثلا یه سری اتفاق افتاده تازه آگاه‌تر شدن، یعنی اون نگاه متعصبانه رو ندارن، خیلی کمتر شده. مثلا یه سری تعصبی میگفتن آقا این حکومت مشکل داره، خب درست، ولی الان بحث بزرگ. آره 100%. ولی الان بحث بزرگتر است، بحث ایرانه. مثلا میگن به ایران حمله شده، نمیگن به حکومت حمله شده، که خاک ایران داره مورد تجاوز قرار میگیره، تاسیسات ایران، منابع ایران. حکومت جابجا باشه باز از همین منابع استفاده میشه دیگه، اینا دارن ضربه میگیرن.
اصلا حکومت این چیزی که خیلی ها متوجه نمیشن، ایران رو تیکه پاره میکردن، خوزستان جدا میشد، آذربایجان جدا میشد، خراسان جدا میشد، بلوچستان جدا میشد. حالا ادامه ندم. میدونی خیلی ها وقتی با من صحبت میکنن لطف دارن ازم میپرسن، مثلا میگه یه چیزی به هم بگو که من بهتر شم، یه کتاب معرفی کن برای رشد فردی. و من همیشه جوابم اینه که شما از هر فرصتی باید برای بهتر شدن استفاده کنی. من خودم رو دارم میگم، من تو این 12 روز یک ویدیو ضبط نکردم برای کانالم. اصلا تلفن دادم دست آنریا، دوربینو تو باشگاه استفاده میکردن. دیروز تلفن ویدیو دوربین برگشت. اینا همش فرصته. این اتفاقی که افتاد، مملکت ضربه خورده، همین اتفاقا یه فرصت برای رشد فردیه. و بحث رشد و توسعه فردی اینا خیلی شبیه همن، ولی رشد زمان میبره و این زمان بردن یه تیکش این 12 روز بود. حالا این قسمت هم بگم، ما خیلی درباره مردم صحبت کردیم، امیدوارم که دولت یاد گرفته باشه، حکومت یاد گرفته باشه. یعنی قدر این مردم بدونه.
آره به خدا احساس میکنم که حالا یه تغییره هست شده. شاید هم خیلی میگه آقا بازیشونه. مثلا تو تلویزیون ملی قبلا فقط
تو باید حواست باشه تو ایران میری.
آره
اگه رفتی بگو فلانی منو مجبور کرده
دیگه. نه سعی میکنم که
نه حرفا که میذاریم حرف بدی نیستش.
مثال مثلا تو تلویزیون ملی فقط نمادهای حالا امام و ائمه بوده، ولی الان جدیدا مثلا از رستم و حالا شاهنامه استفاده میکنه حالا تو بک‌گراند تلویزیون یا بازی حالا یا چیزه، ولی به هر حال
حالا میخواستن آدم ها رو نزدیک کنم، بیا با دید مثبت نگاه کنیم، ولی زمان ثابت کننده است. من دیدم دیروز درباره آقای معین تو تلویزیون صحبت، آهنگش هم پخش کردن تلویزیون، آره تلویزیون جمهوری اسلامی، آهنگ آقای چی بود اسمش؟
نصرالله
معین رو پخش کردن، خیلی خوب. آیا یه هفته دیگه هم پخش میکنن؟
آها آتش قضاوت... بس شد دیگه
میگم، یعنی قضاوت میشه کرد، اینطوری نیستش که یه چیزی بگی بری. این اتفاقات ما رو به هم نزدیکتر کرد. هیچ وقت حکومت ها اصل قضیه نیستند. حکومت ها شما کشور صاحبخونه است، حکومت ها مستجر میان و میرن
100%.
و من فکر کنم به اندازه کافی توی تمام قسمت های جامعه دشمن برای خودم درست کردم.
آره یعنی این یه تیکه مونده بود
همین یه تیکه
رو تکمیل.
البته چی هم بگم، خوبه الان، قبلا فوش میدادن، گفتم من چیکار کردم، گفتم قهوه نخور، الان میدونم چرا
دیگه. آره دیگه.
طرف ایران گرفت، این میارزه، اشکال نداره، هیچ اشکالی نداره.
من تو یه ویدیو گفته بودم نیام دنبال هیت های دیگه.
تو چرا؟
باز اصلا هر چیزی که
تو بگو، من سنی ندارم، این منو اخفال کرده.
آره دیگه، من به زور اینجا نشستم.
درود به شرف خودمون. این قسمت فکر کنم شد نیم ساعت و ما چون معذورات فنی داریم، قرار بود تو استودیو گرفته بشه، استودیو مشکل فنی خورده، بعد محمد 45 دقیقه فقط موهاش سشوار کرد.
خدا این هم زحمت کشیم که نوای بسته خوب باشه.
بعد منم نیم ساعت رانندگی کردم، نرگس زحمت کشته اومده، گفتیم ما به هر شرایطی باشه میگیریم. این روش درست کار کردن، نه اینکه خب حالا اومدیم استودیو نشد نگرفتیم. این را از ما قبول بکنید، با دوربین های کمتر، با نور کمتر، شاید صدا نمیدونم چه کیفیتی داره، ولی همین این هم یه نشونه رشد فردیه. خود من اگر 6 ماه پیش بود نمیگرفتم، میگفتم نباید همه چی عالی باشه.
خیلی
حرف آخر
به امید، نه از اینا نگه،
بگو
به امید ایرانی بهتر.
چرا نگی؟
دور از حالا نارامی اینا و لب پردگاه.
چرا
آدم صحبت با بکنه؟
یعنی چی؟
همیگم برم ایران دیو.
یعنی تو الان اگه بگی به امید ایران آزاد، به امید ایران موفق قوی، چیز بدیه مگه؟
نه ولی محتاط با
نه تو رو خدایی کم مثبت فکر کنیم. من امروز یه حرف خیلی بد زدم روی اینستا. یکی برام نوشته بود که آنفالو و من جوابش دادم که آبا برز اونجا که میسوزه. و این ادبیات رئیس جمهور ایران بود یه زمانی، باورت میشه اینطوری هم میکرد؟ واقعا راست میگه. یعنی تو آخه اینطوری که نباید پادکست رو جمع کرد، بذار بگیم دیگه، بذار دیگه دستمون در رفته. تو فکر کردی که اون آقایی که باباش شاه بوده، نه دیگه نمیخوام بی‌احترامی میکنم، اون آقایی که باباش شاه بوده دیروز اومده جلوی تلویزیون، یه متنم جلوشه که انگار هوش مصنوعی نوشته، بعد یه متن 5 خطیه داری عروق داری کاغذ میخونی تو، من به شما اخطار میدم، به مردم چیز چید، وگرنه ما شما رو قول میدیم محاکمه کنیم. الان داره چیکار میکنه؟ دیروز این حرف رو زده.
سالها زعی حرف رو میزنه.
خب و خب اونایی که طرفدارشن، من دوستتون دارم، بی احترامی نشه به شما، برشن که بی احترامی کردیم، ولی ببخشید، ولی یه مقداری بزرگتر ببینید مسائل رو. این کشور از هر آدمی بزرگتره. دوستتون داریم، فرصتی بود برای رشد فردی بیشتر و این فرصت هنوز باقیه، چون میتونیم بهش فکر بکنیم و ژورنال نویسی کنیم، من همیشه میگم. و ما فکر کنیم دیگه این آخرین ویدیویی بود که درباره ایران این مثلا صحبت کردیم، مگر اینکه اتفاقای دیگه بیفته که انشالله نمیفته. درود به شرفتون.
یاز بکنم میخوادم این آخرین ویدیویی که داریم میگیریم دیگه.
نه این قسمت 45، ما تا 52 میریم، بعد ببینیم که چی میشه
انشالله.
مرسی.